السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشيائه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والقرة الحميدة. خداوند إن شاء الله دارين روز سوم ماه محرم الحرام خیرات و برکاتشو به ما افاضه کنه. ارواح طیبه انبیا اولیا ائمه علیهم صلوات الله، شهدا امام الشهدا، همه درگذشتگان انشاءالله فیض ببرن، شهدای مدافع حرم، شهدایی که حالا تو چه حد درست باشه نمیدونم، خبر اومده و الان دیروز تو دسپول یه کسی اومده خلاصه به مجلس عزاداری حمله کرده و ظاهرا دو نفر به شهادت رسیدن. خدا انشاءالله که تمام شهدای مدافع حرم رو مقامشون عالیست و عالیتر کند، برای نابودی سلفی ها، تکفیری ها، سرسلسله اتاق فکرشون که آل سعود و صهیونیست هستن، برای نابود و نابودیشون یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون ایام محرم هم هست و اینها، یه مسئله شرعی عرض میکنم، مسئله هم که عرض میکنم خیلی مبتلا به هست. راجع بحث نذورات، غالب مردم که نذر میکنن نذرشون نذر شرعی نیست، نه اینکه گناه کنن، نه، یعنی الزام آور نیست، چون نذر شرعی حتما باید صیغه نذر خونده بشه و غالب مردم در نزولاتشون صیغه نذر رو نمیخونن. مثلا میگه خدایا اگر بچم کنکور قبول شد من نذر میکنم، فرض بفرمایید یه گوسفند مجلس امام حسین بدم واسه خرج خدمت شما، عرض کنم غذایی که الله میخوان به زائرا بدن و عزاداره امام حسین بدن. این نذر شرعی نیست، صرفا یک تعهد اخلاقی است. نظر شرعی صیغه میخواد، یعنی باید بگه لله علی ان انذر، برای خداست بگردن من که نظر کنم، در صورتی که مثلا بچم قبول شد من این حرکت را انجام بدم. اگر صیغه نظر خونده نشود، یعنی نظر شرعی محقق نشه، قابلیت تبدیل جا به جایی داره. به جای یک گوسفند شما میتونید پولش رو بدید، به جای یه گوسفند میتونید یه جهیزیه بدید، یا اصلا اصلشو ندید، اشکالی نداره، الزام آور نیست، الزام شرعی نداره. اما اگر شما نذر کردید، صیغه نذر هم خوندید، این میشه نذر شرعی، قابلیت تبدیل تحول رو نداره. اگر صیغه نذر خوندی که یک گوسفندی باید مثلا به مجلس امام حسین بدی، دیگه نمیشه پولشو بدی، دیگه نمیشه نخود بدی، دیگه نمیشه نمیدونم برنج بدی، روغن بدی، جا به جایی نمیشه. در صورت قرائت در واقع صیغه نذر که نذر شرعی محقق بشه، قابلیت جا به جایی و تبدیل نداره. نذورات دو جور هستن، نذوراتی که در واقع این نذورات مقیدن، نذوراتی که این نذورات مطلقند. یه وقت شما میگه اگه بچه‌م کنکور قبول بشه من یه گوسفند نذر میکنم به مجلس امام حسین بدم. خب این گوسفند رو نگفتی کی بدی، گفتی به گردن من هست، فرضم اینجا صیغه نذرم خوندی، معلوم نیست امروز فرداست، خدمت شما عرض کنم 6 ماه دیگه است، مطلقه به گردنت هست، اما در اولویت اینه که هر چه زودتر بهتر. اینو میگن نذر مطلق، غیری نداره. اما یه وقت میگی نه، من روز عاشورای سال 94 که امسال باشه، حالا که بچه‌م مثلا کنکور قبول شده میخوام یه گوسفند بدم. قید زدی، زمان آوردی، محدوده گذاشتی، تو این محدودن باید به نظرت وفا کنه، قابلیت تبدیل جا به جایی رو نداره. پس نظورات، خلاصه کلام این شد که اگر صیغه نظر خوانده بشود، نظر شرعی محقق است، قابلیت تبدیل و تحول نداره و نظورات بر دو قسم هستن، نظورات مطلق و نظورات مقید. اگر نظورات مقید باشه در همون فاصله زمانی و سقف زمانی باید انسان به نظرش وفا کنه. اما بحثمون راجع به رحمانیان و شیطانیان، نکاتی رو من عرض کردم که اصل بحثم در واقع به اینجا برمیگرده، تحلیل شخصیت‌های مثبت و منفی در کربلا. یک کتابی هست اگر تونستن دوستان، مال آقای زمانی هست، این کتاب رو بگیرید، چهره‌های ماندگار در کربلا. بسیار بسیار کتاب قشنگ دستبندی کرده، چه اونایی که در لشکر دشمن هستن، چه اونایی که لشکر امام حسین هستن، چه اونایی که بازیافتگان هستن، یعنی دو لشکر عمر سعد بودن برگشتن، چه اونایی که ریزش کردن، اونایی که مجروح هستن. این بسیار بسیار کتاب قشنگ، نویسندش خیلی زحمت کشیده. به هر حال کتابی هستش که اگر انسان بخواد یک اشرافی به اصحاب به هر حال عاشورا داشته باشه، حالا چه اونایی که در لشکر دشمن بودن، چه اونایی که در لشکر امام علیه السلام بودن، کتابیه که بسیار میتونه تأثیرگذار باشه. ما راجع به تحلیل شخصیت حبیب ابن مظاهر که چرا حبیب ابن مظاهر شد حبیب، چند نکته را عرض کردیم. حبیب ابن مظاهر همون شخصیتی است که امام حسین فرمود من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر، از حسین ابن علی به مرد فقیهی که حبیب ابن مظاهر، فقیه در لسان امام حسین که تعبیر کردن برای حبیب ابن مظاهر یعنی کسی که دین شناسه. خب بعضی از خصائص رو عرض کردیم، انس با قرآن رو عرض کردیم حبیب داشت که هم تلاوت قرآن داشت، هم حافظ کل قرآن بود، هم به تعبیر امام حسین لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیله واحده، شبای ختم قرآن رو تلاوت میکرد، حضرت تیلسان داشت جناب حبیب ابن مظاهر. نکته دوم اولویت، یعنی اولویت جناب حبیب امام علیه السلام بود، رو حرف امام حرف نمیزد، هر اون چه که امام فرمودن، جهتگیریشون، اعلام موضعشون، حرکتی که میخواستن کنن به اذن امام علیه السلام بود، یعنی امام زمانشون براشون خیلی مهم بود، جهتگیری ها موضعگیری ها در جهتی بود که امام زمانشون که حضرت سید شهدا بود موضع میگرفتن. این دو. سوم بحث علم منایا و بلایایی بود که جناب حبیب داشت. نمیدونم اینو عرض کردم یا نه، علم بلایا و منایا که حضرت سید و شهدا در واقع یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه این علم و یاد چند نفر داده بود، یکی کمیل ابن زیاد نخعی بود، یکی میسم تمار بود و یکی هم جناب حبیب ابن مظاهر بود. چهارمین ویژگی حبیب که سرفصل بحث امروز ماست که خیلی هم مهمه، غیرت دینی حبیب بود. غیرت دینی، ان الله غیور و یحب الغیره، خداوند غیور، غیرت رو خیلی دوست داره. غیرت یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که در جامعه میفته برای یک مسلمان مهمه، اعلام موضع میکنه، بی تفاوتی نه، جدا بودن دین از سیاست نه، انسان براش مهمه، نسبت به سرنوشت خودش، کشورش، دینش، نسبت به حجمه ای که به دین وارد میشه براش مهمه، این میشه غیرت دینی. حالا غیرت دینی در دو مقوله قابل بحثه. مقوله اول غیرت نسبت به نوامیس، حالا چه نوامیس خودم، شخصی خودم، چه به نوامیس اجتماع، این خیلی مهمه. و بخش دوم غیرت و اون حمیت مربوط است به اون بخشی که به دین حجمه وارد میشه، شبهاتی که وارد دین میکنن، انقلتایی که میارن، حالا این شبهه از ناحیه هر کی میتونه باشه. غیرت دینی یه بخشش راجع به نوامیسه. مدیر شبکه فارسیوان که یک شبکه در واقع ماهواره‌ای فارسی زبانه، اعلام کرده بود تو جمع بین کارگزاران و اون مجموعه که بودن، تو جمع تهیه کننده و کارگردان ها، گفته بود ما تو برنامه سازیامون باید یک هدف عمده رو ما دنبال کنیم و اون هدف عمده برای ایرانی ها اینه که مقدسترین نهاد خانواده که مادر هست، این مادر رو در خانواده های ایرانی به لجن و ابتذال بکشیم، که اگر این اتفاق افتاد، کم کم و کم کم خانواده های ایرانی و در نهایت جامعه ایرانی به اضمحلال کشیده خواهد شد و به ابتذال کشیده خواهد شد. اگر کسی غیرت دینی داشته باشه باش برخورد میکنه. طرف اومده میگه آج آقا من مادر خانومم اهل نماز بود، اهل جلسه بود، اهل دعا بود، اهل ذکر بود، از وقتی با خلاصه این قصه با این ماهواره مأنوس شد، در واقع هم اصل فیلمو میبینه، هم تکراراشو میبینه، قالب این فیلم ها و این شبکه ها هم این قصه رو دارن دنبال میکنن، بنیان خانواده رو دارن میزنن که رکن این خانواده مادر هست و اینها عجیب هستش که دارن ورود پیدا میکنن و خیانت مرد نسبت به زنش، خیانت زن نسبت به شوهرش یه چیز عادی شد. وقت میگو مادر خانومم از وقتی که وارد این فضا شده، نماز و منبر و قرآن و اسلام و مجلس و روزه و همه رو گذاشته کنار، اثر میکنه دیگه. خیلی مهمه. دیروز من صبح از اینجا که رفتم شهریار، یه جلسه بود حمایش شیرخوارگان سیر شهدا بود، نزدیک شهریار یه قصبه‌ای بود، اومده بودن یه 3-4 هزار نفری اومده بودن، عمدتاً مخاطبین خانم ها بودن، 95% خانم ها بودن، با بچه هاشون اومده بودن. بعد اونجا من اینو عرض کردم، چون همه طیفی بودن، اونجا عرض کردم اصلا فارغ از حرف خدا و پیغمبر، اگر ما فقط صرفا عقلانیتمون رو صدا کنیم و با نگاه عقلانیت بنگریم بدون تکیه بر قرآن و روایات، عقل به ما میگه که اونجا عرض کردم اگر خانومی حجاب خودش رو حفظ کرد، خودش رو مراقبت داشت، مواظب بود، در واقع امنیت اخلاقی شوهرش رو حفظ کرد، امنیت اخلاقی جامعه رو حفظ کرده. این اولین سودش به خودش برمیگرده، امنیت اخلاقی خودش، همسرش، خانوادهش. باور کنید الان یه اتفاق عجیب داره کار میشه روش. متاسفانه من دیدم بعضیا اصلا رعایت نمی کنن. نه تو جامعه رعایت میکنن، گاهی وقتا نه در رسانه ملی گاهی رعایت میکنن. خیلی مهمه. بالاخره این جامعه دینی هستش و غیرت دینی انسان اقتضا میکنه که مواظب باشه، حساس باشه. این که به من چه مربوطه بی تفاوت باشم، اگر بی تفاوتی در جامعه نهادینه بشه، همون اتفاقی که در کربلا افتاد میفته، تعارف هم نداریم. یکی از دلایلی که فاجعه کربلا اتفاق افتاد بی تفاوتی مردم بود، اینکه از غیرت دینی فارغ شده بودن، میگفتن به من چه مربوطه، یه جنگ این امام حسین اونم یزیده، به من چه مربوطه، ما فعلا زندگیمونو کنیم، دعوا دارن، به من چه مربوطه. نهایت یه عده اومده بودن بالای تپه، آدمای مقدسی هم بودن، مثلا دستشون رو به سمت دعا بلند کرده بودن، میگفتن اللهم انصر حسین، اللهم انصر حسین، مرد میدونی بیا وسط معرکه جنگ کن، فقط بری بالای تپه دعا کنی یه عده بیان آمین بگن، کار نشد که. غیرت دینی اگه کسی داشته باشه رعایت میکنه. من تو روایات دیدم، من این رو اجازه بدید من عرض کنم، تو روایات دیدم که حضرت فرمود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود به من خبر دادن، به من خبر دادن در بصره اتفاقی افتاده در اثر کثرت و ازدحام جمعیت، خوش آمدید آقای اسماعیل، در اثر کثرت و ازدحام جمعیت شانه مردها به زنها شانه اصابت میکنه و من اگر از شنیدن این خبر دق کنم و بمیرم حق دارم. بعد حضرت میفرماد آی مردان بصری، اما تستحیون، غیرت دینی ندارید؟ غیرت ندارید؟ یکی از مشکلاتی که در جامعه ما الان داره اتفاق میفته اینیست که دارم عرض میکنم. ببینید، زنها اولا و به ذات کارشون اینه به تربیت فرزند در حوزه خانواده بپردازن. این اصله، یک اصل مهمه. از کسی هم خورده برده نداریم که حالا بعضیا میان یه جوری با ترس و لرز حرف میزنن. نه، یه وقت ضرورت مالیه، یه خانومی شوهرش نمیتونه خرج زندگی رو برسونه، میره کار میکنه، بیرون شاغل میشه، کمک خرج عیبی نداره. ضرورت شغلیه، چه بسا واجب باشه، حراست سپاه عیبی نداره. بعضی از مشاغل پزشکی مثل جراحی زنان، مثل مامایی، مثل آموزش پرورش، مثل تدریس تو دانشگاه ها هست، برای اینکه دختر من و شما، ناموس من و شما بره، مثل رشته های پزشکیه، خب عیبی نداره برن اونجا، چه بسا واجب بشه خانوم بره شاغل بشه. اما اگر ضرورت مالی نبود، ضرورت شغلی نبود، والله و بالله و تالله بهترین کار برای زنها آن است که در حوزه خانواده به تربیت بچه هاشون بپردازن و این گلهای خانواده که فرزندانشون هستن اینا رو تربیت کنن. این خیلی مهمه، به خاطر پرستیژ اجتماعی، به خاطر اینکه استقلال مالی داشته باشم، دستم به جیب خودم باشه. اینا در یک تحقیقات میدانی از خانومان نظرخواهی کرده بودن و اونها این رو گفته بودن که ما به خاطر پرستیژ اجتماعی کار میکنیم، نه ضرورت مالی داره نه ضرورت شغلی داره، به خاطر استقلال مالی که دستمون به جیب خودمون باشه، به خاطر اینکه اگر تو خونه باشیم احساس یأس، احساس ناامیدی، احساس هدر رفتن زندگی داریم. اگر اینها میخواد بهانه باشه، اینها یک بهانه عقلایی و شرعی نیست. باور کنید اگر یک خانومی در فضای خانواده به بچه هاش برسه، بهترین کار رو انجام داده که فرزندانی شایسته و بایسته تحویل بده. غیرت دینی یعنی حساس بودن به نوامیس اجتماعی. پیغمبر فرمودن که یک زمان میاد، آخرالزمان، جوامع بشری به اضمحلال کشیده میشه. یکی از عللش اینه که زنها دوشادوش مردان بدون ضرورت مالی و شغلی حضور فعال پیدا میکنن. اون زمان است دردی به اجتماع میافتد که دیگه درمان پذیر نیست. شاید بعضیا بگن تکلیف اون خانمایی که رفتن تحصیل کردن، درس خوندن، تخصصی پیدا کردن چیه؟ اگر تخصصی پیدا کردن میتونن تعدیل کنن، یه بخشی رو تو این تخصصشون خرج کنن، یه بخشی هم به زندگیشون برسن. ولی واقعا دارم من عرض میکنم این خیلی مهمه. بحث این که حضرت امیر علیه السلام فرمودن جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد یک زن اینه که خوب شوهرداری کنه. الان بعضی از مادرها تو فضای خانواده مادری نمی کنن، بعضی از پدرها پدری نمی کنن. غیرت نسبت به نوامیست خیلی مهمه. خیلی واقعا یه خانوم اومده و درد دل میکرد با یکی از دوستانی که مشاوره میداد، میگفت که من هم بیرون از خونه باید کار کنم، هم فضای خونه، صبح باید سفره صبحونه ولو باشه، رخت خوابا ولو باشه، من میخوام برم کار کنم بعد برگردم بیام تازه سفره صبحونه رو جمع کنم، تازه شام چی درست کنم، خستگی من مضاعف و مفرطه، من نمیتونم اون وظیفه‌ای که نسبت به بچه‌ها و همسرم دارم ایفا کنم و ضرورتی هم نمیبینم. اون بنده خدا گفت اگه ضرورت مالی نیست، اگه ضرورت شغلی نیست، برس به بچه‌هات، برس به خانواده‌ات. خیلی مهمه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم آیت الله جامع مشتبه تهرانی، که چند سال افتخار داشتیم در محضرشون شاگردی کردیم. انصافاً هم جامع مشتبه تهرانی علی الله مقامه، چه درسای فقه و اصولشون، چه درسای اخلاقشون، خیلی مرتب بود، تنظیم شده بود، در واقع ردیف شده بود. مبتدا و خبر کلام معلوم بود کجاست. حاج آقا مشتبه تهرانی می فرمود حاکمیت نظام اسلامی، کارگزاران نظام اسلامی دو وظیفه در اجتماع دارن، یک رفع گناه، دو دفع گناه. هم رفع گناه باید باشه، هم دفع گناه باید باشه. این دو توامان باید باشه، نه اینکه بزنیم بستر گناه فراهم بشه بعد بخوام جلوشو بگیریم. اصل بستر گناه رو باید جلوشو بگیریم، رفع گناه. و نکته دوم، غیرت دینی نسبت به شبهاتی که داره وارد میشه. آه شبه افکنی دارن عجیب میکنن. آه چرا لعن میکنید؟ مگه تو روزنامه ها ننوشتن خشونتی که در کربلا انجام شد نتیجه خشونت جنگ بدر و حنین است؟ امام حسین در واقع شهید اون خشونتی بود که مسلمان ها و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم العیاذ بالله اون خشونت رو تو جنگ بدر و حنین خرج کردن، نتیجه اون خشونت این شد که در کربلا این اتفاق افتاد. این حرف اصلا از اساس بی ربطه. کی این حرف رو زده؟ لعن خشونته. کی گفته لعن خشونته؟ وقتی شما میگی اللهم لعن ابا سفیان آل زیاد آل مروان، این لعن اظهار براءت است، چه قلبی چه زبانی، از اون کسانی که پیوند فکری و اعتقادی با بنی امیه دارن، حالا آل سعود نمیدونم هر کی میخواد باشه، کسانی که این پیوند فکری و در واقع عقیدتی رو با اونها دارن شامل آل اونها میشه. لعن فحش نیست. کی گفته لعن فحشه؟ لعن یک نوع اظهار براءته. اگر قرار بود لعن فحش بشه خدا تو قرآن نمیفرمود ان الذين يؤذون الله، ان الذين يؤذون الله و رسوله، اونایی که خدا رو اذیت میکنن، پیغمبر رو اذیت میکنن، اینها مورد لعن پروردگار قرار میگیره. بعد فرمود و یلعنهم اللائنون. پس اینجا باید تمام کسانی که اهل لعن هستن لعن کنن. لعن فحش نیست، خیلی مهمه. شبه وارد کردن، اخیراً هم همینجوری تو پیامک ها میفرستن. گاهی وقتا هم یه حرفی هم از آقای بهجت من تحقیق کردم، دروغ آقا، دروغ، قطعا این دروغ. این حرف اگه کسی یه خود حرف دقت کنی، این حرف دروغ. به اسم آقای بهجت دارن تو شبکه‌های اجتماعی دارن میفرستن که آقای بهجت فرمودن هیئتی نباشید تو مجلس امام حسین، حسینی باشید. حرف یعنی چه؟ اصلا هیئتی بودن مقدمه حسینی بودنه. این حرف یعنی چی؟ کسی که میاد تو هیئت میشه حسینی، معارفشو یاد میگیره. مگه اینا دوتا مقوله است؟ مثل اینکه شما بیای عدد 4 رو از زوجیت رو از عدد 4 جدا کنی، هر کجا 4 باشه زوجیت هم هست. اصلا این هیئت مقدمه حسینی شدنه. امام امت فرمودن بهترین جلسات برای تربیت نسل جوان ما جلسه امام حسین علیه السلامه. بهترین در واقع جلسات، هم احکام داره، هم معرفت الله داره، هم تاریخ داره، هم اخلاق داره، روزه داره، گریه داره، قرآن داره، تمام معارفشون رو مردم تو این جلسات یاد میگیرن. بعد بیاد اعلام کنه بله محرم ماه خوب نگریستن است نه ماه خوب گریستن، محرم ماه بالیدن است نه ماه نالیدن. کی این حرف زده؟ محرم هم ماه بالیدن است هم ماه نالیدنه. هم باید ببالیم که حسین ابن علی داریم، غیرت دینی ما این اقتضا رو داره، هم باید از اون طرف باید دقت نظر کنیم، هم ماه نالیدن باید گریه کنیم. اصلا گریه برای امام حسین هم موضوعیت داره هم طریقیت داره. برای امام حسین باید گریه کرد. آقا چرا برای امام حسین گریه میکنید؟ یعنی چی؟ امام حسین که 1400 سال 20 سال 61 کشته شده. اگه کسی غیرت دینی داشته باشه باید رو اینا کار کنه. آقا ما شهدامونو دفن میکردیم تو تشییع جنازه شهدا، تو تشییع جنازه شهدای 8 سال دفاع مقدس، تو پیروزی انقلابمون، تو تشییع جنازه شهدایی که در پیروزی انقلاب نقش داشتن گریه میکردیم، سینه میزدیم. اما 22 بهمن جشنمون هم میگیریم، ما جشن پیروزی انقلاب هم میگیریم. این منافات نداره. گریه ما گریه عقیدتیه. گریه‌ای که برای امام حسین میکنین ناشی از غیرت دینی ماست که مردم و اهل زمین از داشتن چنین نعمتی مثل حسین ابن علی محروم شدن. یه عده مردم رو از سفره فیض ابی عبدالله محروم کردن. این گریه داره. که چرا یه عده اینقدر فکرشون کوتاه بود که نتونستن امام علیه السلام تحمل کنن. شبهات همینجوری یکی پس از دیگری داره ورود پیدا میکنه. تو مدرسه ها گاهی وقتا من به یه جمعی بود، اساتید دانشگاه بودن اونجا، گفتم حالا رشته های فنی بودن، به اونها عرض کردم بابا شما میتونید از من آخوند، از کسی که حالا قاعدتا باید یه سری مطالب مربوط به قرآنی و روایی رو در منابر و جلسات و محافل مطرح کنن، گفتم شما تو کلاس میتونید یه آمپول معرفتی بزنید، یه نکته معرفتی رو از زبان شما که استاد فیزیک هستی، استاد طب هستی، تو رشته های فنی میتونی این رو به دانشجو القا کنید. این خیلی مهمه، این معرفت دینیه، این همون غیرت دینیست که در وجود مقدس جناب حبیب ابن مظاهر بود. آقا حبیب ابن مظاهر خیلی غیرتمند بود، همه جا پارکاب امام علیه السلام بود. اینقدر غیرت داره وقتی افتاد رو زمین نفس آخر رو داره میکشه، 2 دقیقه دیگه کار داره تموم میشه، گفتن حبیب سفارشی وصیتی چیزی نداری؟ به زحمت صداش جوهره داشت، گفت یه وصیت دارم، نگفت درد شمشیر، زخم شمشیر دارم، از درد تلف میشم، آخ و اوخ نکرد، یک کلام گفت، گفت اوصیکم به مساعدت حاضر رجل، اگر میخواین حرف منو گوش کنید. غیرت دینی حبیب ابن مظاهر بود. این مرد بزرگوار رو جناب حبیب ابن، جناب سید الشهدا سلام الله علیه رو، ایشون رو یاری کنید. لا یجدون علم مس الحدید، کل شهدای کربلا اینا درد زخم شمشیر رو حس نمی کردن، تمام توجهشون به امام علیه السلام بود. غیرت دینی داشتن که وقتی می افتادن رو زمین، امام حسین می اومد بر بالینشون، یه نگاه می کردن می گفتن ارضیت عنی یا ابا عبدالله، از ما راضی شدی. این غیرته. الان متاسفانه گاهی بعضی شبهات رو همینجور وارد میکنن. آقا بی تفاوتی تو کربلا قوقا کرد. اونایی که میگن آقا دین چی کار داره به سیاست، من اونا رو ارجاع میدم به 2 تا زیارت. یکی زیارت جامعه کبیره، میگید وساست العباد، وساست العباد. اینا سیاست مداران بندگان خدا هستن، اینا در واقع دین مردم این زوات مقدس جهاد جهت میدن. و دوم خود زیارت عاشورا، قطعنامه عاشوراست، موضع‌گیری عاشوراست. لعن الله آل زیارت، آل مروان، لعن الله شمرا، لعن الله عمر ابن سعد، اللهم لعن یزید خامسا، خدایا یزید ابن معاویه رو در رتبه پنجم لعنت کن. بابا یزید اصل جنایت و دستور جنگ به دست او بوده، چرا میگه اللهم لعن اول الظالمین؟ تو کلام زینب کبرا و اون غیرت دینی زینب کبرا هست که زینب کبرا فرمود به ابی من یوم الاثنین نهبا، پدرم فدای اون کسی که روز دوشنبه کشتن. تاریخ و ورق میزنیم، عاشورا روز جمعه بوده. چرا زینب کبرا میگه روز دوشنبه؟ دوشنبه سقیفه بوده. یعنی حسین جان، نطفه کشته شدن تو، نطفه از بین رفتن تو و نقشه‌ای که کشیدن هرچه شد از همون جا شد. لذا شما ببینید اللهم لعن یزید خامسا، یزید رتبه پنجمه. اونایی که اومدن حرف امیرالمؤمنین رو ندید گرفتن، بعد خدا امیرالمؤمنین یه حرفی داره، آدم قصه میخوره، گریه باید کنه. به تعبیر مرحوم علامه امینی که واقعا غیرتمندی بود، که سالیان سال در طول مدت پربرکتش، عمر پربرکتش، حدود 3000 نفر رو مستبصر به شیعه کرد. 3000 نفر رو علامه امینی شیعه کرد. میرفت تو با اهل سنت به هر حال طرح دوستی میریخت، از کتاباشون استفاده میکرد. اون موقع که نمیدونم این حرفا نبود، شبکه‌های اجتماعی ما نبود، نرم افزار نبود، کلی میشه شب تا صبح بیخوابی رو تحمل میکرد، مینوشت، کتابو نمیدادن بیاره خونه، کتابا رو مینوشت که وقتی میاره خونه اینها رو پاسخ بده. این همه ایشون زحمت کشید.
وقت علامه امینی اعلی الله مقامه فرمود از خدا میخوام یه عمر دوباره به من بده، 50 سال بشینم برای قربت امیرالمؤمنین گریه کنم. چرا؟ من که القدیر رو نوشتم میفهمم امیرالمؤمنین علیه السلام در اوج مظلومیت بود. اگر کسی دو تا شاهد عادل داشته باشه، حکمش در هر دادگاهی بیانه داره و پیش میره، در هر محکمه ای. امیرالمؤمنین 120 هزار نفر شاهد بودن که حضرت زهرا میومد در خونه مهاجرین و انصار دق الباب میکرد، میفرمود انسیتم یوم قدیر، روز قدیر رو یادتون رفتن. میگفتن ما اون موقع یادمون نیست، یه خود پیر شدیم، خرف شدیم، یادمون نیست. حضرت میفرمود نه، شما میدونید، خودتون رو به او را میزنید. واقعا من دارم عرض میکنم این بحث غیرت دینی. و نکته آخر اینه که دلسوزی و مهربانی که در حبیب ابن مظاهر بود، 5 تا ویژگی حبیب داشت، مطلب گم نشه. ما قراره تو این دهه تحلیل شخصیت های مثبت و منفی عاشورا رو داشته باشیم که چی شد اینا به اینجا رسیدن. اولین خصوصیت شما بگید انس با قرآن ایشون بود. دوم اولویت امام، امام رو و نظر امام زمانش رو بر همه نظرها ترجیح میداد و فصل الخطاب بود. سوم فرمودن بر اینکه علم منایا و بلایا داشت. چهارم فرمودن بر اینکه غیرت دینی داشت. و پنجم جناب حبیب المظاهر دلسوز و مهربان بود. شب عاشورا یه وقت، خب میدونی 3000 نفر همراه امام حسین اومده بودن، کم نبودن، 3000 نفر. حضرت فرمود هر کی میخواد بره بره، غالبا رفتن، تک و توک موندن. دلشوره داشت زینب کبرا، گفت داداش اینایی که موندن دیگه موندن. یه وقت حضرت فرمود خواهر بارها اینا رو آزمایش کردن، اینا دیگه موندنی هستن. حبیب این گفتگو رو شنید، رفت پیش بریر، رفت پیش بعضی از اصحاب، گفت بیام، اصحابی شاخص بودن، گفت بیا 4-5 نفری بیریم پیش خانوم زینب دلداری بدیم که ایشون نگران نباشه. حبیب شروع کرد صحبت کردن، گفت یا عقیلت العرب، یا بنت امیر المؤمنین، خیالت راحت باشه، ما مثل اونا نیستیم، ما جون میدیم تا آخرین قطره خونم پارکاب برادرتون سید الشهدا هستیم، خیالتون راحت باشه. حضرت فرمودن جزاک الله خیرا، خدا خیرتون بده، حسین ما رو تنها نگذاشتید، حسین ما رو تنها نگذاشتید. الانم واقعا من دارم عرض میکنم امروز هر کسی مقام معظم رهبری رو تضعیف کنه خیانت کرده، هم به خودش خیانت کرده، هم به جامعه مسلمان رو خیانت کرده. حضرت آیت الله سیستانی، این مقدمه روزه من عرضم تمام، حضرت آیت الله سیستانی به یک دوستان بذارید اسم بیارم، حضرت آی علامی که نماینده تام الاختیار آی سیستانی هستن تو تهران بعد از آی شهرستانی، ایشون میفرمودن خدمت آی سیستانی بودم. آی سیستانی فرمودن تنها حکومت شیعی که در کل عالم هست و این 7 میلیارد آدم حکومت جمهوری اسلامی، حتی عراق هم نه مثل ایران، حکومت شیعی که در واقع در رأس هرمش یک ولی فقیه ایرانه و علمدار این حکومت مقام معظم رهبری و ایشون باید تقویت بشه. این حرف آقای سیستانیه، ایشون باید تقویت بشه و واقعا هم همینه. حالا چقدر افراد اصلا خون به دل میکنن دیگه، او جای خود دارد. السلام علیکه یا ابا عبدالله. امروز چون روز سومه همه میرن در خونه 3 ساله امام حسین، شب سوم و روز سوم در خونه 3 ساله امام حسین. یه سلام به امام حسین بدیم. حاج آقا نتونستیم بقی گریه کنیم، نتونستیم اونجا عرض ادب کنیم، اونجا هم رفتیم کنار قبر امام حسن سلام الله علیه و ائمه بقی، عرض کردیم که توشه محرم و خودتون به ما بدید، توشه محرم. السلام علیک یا ابا عبدالله، دعا
در خرابه شام دختری به خواب است، در خرابه شام کودکی به خواب است، این کودک پج مرده سر به زیر قم برده، وای از این مصیبت، داد از این مصیبت. خدا میدونه، علامه امینی فرمود همش این بچه از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام تو بغل عمه جانش زینب بود، تا میخواست حواس این بچه پرد بشه، چون دستور داده بودن نیزه دارا اطراف مرکبای اهل بیت باشن، سرها رو بر فراز نیزه ها زدن، تا میخواست چشمش به سر بریده بابا بیابودن. زینب کبرا یه جوری حواس این بچه رو پرد میکرد، تا رسیدن خرابه شایام، مثل این که خواب بابا رو دیده، یه وقت دیدن حال این سه سال منقلبه دگرگونه. ام کلثوم اومدی بچه رو آرومش کنه، حریب نشد. سکینه اومد حریب نشد. زینب آمد عزیز برادرم آروم بگی، صدا زدم من دلم برا بابام تنگ شده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. مرحوم آیت الله از جوادهای تبریزی می فرمودن من مرجعیتم و مدیون رقیه ابی عبدالله هستم، مرجعیتم و از ایشون دارم. یه وقت ببینن این رقیه گریه میکنه، صدای هیاهو و گریه این خانواده بلند شد، چه کنن؟ یه وقت خبر رسید چرا خراب شلوغه، گفتن سه سال بهونه بابا گرفته. زینب از اون دور دید دارن طبق رو میارن، دوید جلو گفت من بچه رو آرومش میکنم، این بچه طاقت نداره. یا ابا عبدالله، گوش نگردن، سر آوردن مقابل رقیه، همچین گر و پشت رو عقب زد، یه مرتبه مات مبود، فتن زروب و تبکی، بلند بلند داره گریه میکنه. و تضرب و علا وجه ها و رأس ها، دیدن این دستاش آورد بالا، هی محکم به سر و صورت خودش میزنه. بابا یا ابا، من لشعور ناشرایان، بابا دیگه بعد تو موامو کشونه بزنه، دیگه زبون گرفته این سه سال دیگه. یا ابا، بابا به من بگو ببینم، بابا جان به من بگو ببینم، من ارتقا فوق صدره بعد از ظهر روز عاشورا که اومد رو سینه دانشه، خودم دیدم که بعد از ظهر عاشورا شعر با تو جا که نگرد، همه بگیم حسین.